أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز گذشته بحث جامعیت دین رو مطرح کردیم. جامعیت دین دو سه تا نکته درشه. یکی اون که همه احکام رو نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در پایان عمر مبارکشون فرمودن آنچه نیاز شماست مقرب شما به جنت بیان کردن، آنچه مباعد شما از آتش نهیتون کردن، یعنی آنچه سبب کمال شماست، رشد شماست، مصلحت دنیا و آخرت شماست، همه اینا رو بیان کرده میشه جامعیت دین. این جامعیت دین یه بخشش میاد تو گفتار حجت الهی، یه بخش دیگر او جامعیت دین مربوط به قرآنه. قرآن تبیان و کل شیعه، یا اون آیه لا رتب ولا یابسی که دیروز اشاره کردم، اینا جامعیت دینه که همه علوم در این قرآن مطرحه. و امروزه یکی از بحث‌های مهم قرآن مرجعیت قرآنه که رهبر معظم هم چند سال پیشی رو مطرح کردن و بعضی از مفسرین قرآن تو این زمینه وارد شدن که بگوین قرآن مرجع است، مرجع همه نیازهای بشر. بعضی از محققین تا 12 مورد مرجعیت قرآن رو ثابت کردن که قرآن تو همه نیازهای ما میشه مرجع. این رو باید ماها خوب تبیین بکنیم. جهان امروز نیاز به این داره. وقتی داریم تبیین میکنیم که مردم نیازتون با قرآن برطرف میشه، نیاز علمی داریم به قرآن مراجعه کنیم، اونم نیاز علمی فقط مباحث خداشناسی نیست، نه، بحثای علوم طبیعی، علوم انسانی، اخلاق، هر چی میخواد بگید تو قرآن وجود داره. مرجعیت قرآن رو بیاریم با یه بیان مستدلی ثابت کنیم. این میشه جامعیت دین که یه بخشش مربوط به رسولان الهی، یه بخشش مال کتب آسمان. یکی دیگه هم جامعیت دین عقلانیت دینه. این رو هم باید خیلی روش امروزه سخن بگیم، تکرار بکنیم. البته وقتی بحث عقلانیت مطرح میشه دقت بکنیم که یه وقت افراط و تفرید نکنیم. منظور مستقلات عقلیه هست، نه غیر مستقلات. اینو باید دقت بکنیم چون این مباحث مباحثیه که فقط روحانیون میدونن چیه، اما در جامعه که اطلاع ندارن ایگو به زاغنه که اطلاع ندارن گاهی فکر میکنن عقلانیت دین اینه که همه مباحث دین رو بخوایم با عقل ناقص خودمون تأیید بکنیم، بعد وقتی یه چیز نفهمیدیم بگیم ما عمل نمی کنیم. مثل بعضی که نماز و فارسی میخوندن، گفتن ما عقلمون نمیفهمه چرا باید عربی بخونیم. خب اینا بحث خیلی داره، ما اگه بخوام وارد این فروعات بشیم که مستقلات عقلیه چیست و غیر مستقلات و اینا، هم بر واسه اصولیه که دیگه ما باید ازش رد شیم. فقط خواستم عرض بکنم یکی از ادله اربعه ما که دلیل عقل هست و به او استناد میکنیم تو مستقلات عقلیه با شرایطی که باید رعایت بشه تو این دلیل، این خودش یک اثری است برای جامعیت دین. و تو بیانی که روزهای قبل خدمتون داشتم اینه که عقل انسان تا یه محدوده یه کمی رو اصلا میفهمه، نوره، من تا نوره مختصر، نه اینکه تا همه چی رو بفهمه، تا یه حدی که نیاز زندگی انسانه این رو مصلحت‌هاشو تا پیش چشمشو نشون میده. دین میاد موافقت میکنه با آنچه که عقل فهمیده. یه سری دین چیزای جدیدی رو میگه که اصلا عقل نمیتونه بفهمه، مثل احکام. احکام، واجبات و محرمات و اینا تمامش تو امور تعبدی عبادی منظورم هست، هیچیش عقل واردش نمیتونه بشه، از یک وضوعی مختصر گرفته تا عبادت حج و جهاد. عقل اگرم بفهمه کلیات شو میگه باید عبودیت بندگی خدا رو بکنی، اما به چه سبکی باید بکنی؟ نه. یه بخشم دین امور عقلانی رو میگه که عقل بدون دین نمیفهمه، ولیکن دین وقتی بیان میکنه عقل تقویت میشه، مثل مباحث اعتقادی ها از چیزاییه که اگه دین نگوید کسی نمیتونه خدا رو بشناسه، نمیتونه قیامت رو بشناسه، نمیتونه پیامبر و امام رو بشناسه، مگر توضیح بدن رو یه راه هایی داره. امروز هم ببینیم با اینکه اینقدر علم پیشرفت کرده، اونایی که با دین ارتباط ندارن خدا رو نتونستن بشناسه. این هم دلیل خیلی ساده شد که تو ژاپن که گفتم اینقدر ادعا میکنم پیشرفت علمی داره و هم مشغول علم و تحصیل و این چیزا هستن، تو بحث خداشناسی یه معبد دارن که عذرخواهی میکنن حالت انسان رو بزرگش رو درست کردن و او رو میپرستن، یعنی خدای ماست. انسان اصلا نمیدونه بخنده یا گریه بکنه، توهین به پروردگار اینطور، اونم در این حد دیگه. اینه دیگه، میخوام اینو عرض بکنم، زیاد ننشینیم اینجا تو ایران فکر کنیم که نه داریم ادعا میکنیم، نه خیلی ادعا نیست. من اراد الله بدع بکم یه حقیقته، هر کس خدا رو شناخته به اهل بیت علیهم السلام شناخته، و هر کس خدا رو یگانه دانسته یگانگی هم از اونا پذیرفته. و من وحدهو قبل انکم و من قصدهو توجه بکن. اینه. حالا وقتی ما رفتیم پیش اهل بیت علیهم السلام، آیا مثل احکام تعبدی به ما میگن این کار واجبه این کار حرامه، حالا تو خدا شناسی هم همینطور؟ نه، تو بحثای خداشناسی یه سبک جدیدیست و اون اینه که استدلال میکنن، استدلال عقلا میفهمن، وقتی فهمیدن یک کسی میگه خب اینه که ما هم میفهمیدیم، ما اما که حل میشه، آسان میشه دا. وقتی که بیان میکنن میگه ما که اینه میفهمیدیم، جواب اینه که نخه، اگه بیان نمیکردن نمیفهمید. نشانش هم همین امروز دارم میگم، امروز کره زمین هر کس ارتباط با دین نداره خدا رو نمیتونه بشناسه و نشناخت. حتی کسانی که ارتباط جزئی دارن، این مقداری هم جلوتر من گاهی دیدم بعضی که استاد دانشگاه هم هستن، اطلاعات علمیه دنیایشون خیلی بالا و خوبه، اما زیاد ارتباط با عالم دین ندارن، کم هم تو میشنسن که یه مسجدی تو محلشون هست و یه احیاء و سخنرانی، اما هیچ وقت هم نمیر. من مکرر فرخو کردم صدها انحراف فکری دارم، نه یکی دوتا، خودشون هم متوجه نیستن، صدها انحراف دارم. بعد میگم شکر خدا الحمدلله که حقائق رو دین آمده تعلیم ما داده. عمر تعبدی هم نیست، تعقلیه، اما تعقلیه که فقط عالم دین رو میفهمه و اون کسی که ارتباط داره با دین، یعنی عالم دین هم باز میگم از قرآن یاد گرفته، از اهل بیت علیه السلام یاد گرفته. تا ارتباط قطع میشه میبینیم انحراف شروع میشه. این سخنانه میگن که سخنانشون همه ایراد داره. من گاهی برام اتفاق افتاده، همین اخیرانی کسی آمده بود یه خط جمله صحبت کرد، گفت این چیه؟ گفتم همش ایراد داره. شما یه جمله نگفتی که در حال یه کلمش درست باشه، و یکی که برای توضیح دادم بودن جمله اولت اینجاش ایراد داره، جمله دوم سوم مثلا همش ایراد داشت. برای چی؟ برای اینکه با عالم ارتباط نداشته. حالا میاد یه جمله ای رو دو خط سه خط میگه تمامش ایراد داره. یه استاد دانشگاه بود تهران سخنرانی کرد، یه بار اومد بود اینجا اصفهان، فکر میکرد اینجا مثل جای دیگه میتونه سخنرانی کنه رو بره. خب دانشجویان مقابلش ایستاده بودن، راجب وحی هم میشه سخنرانی کرده، و بهش ایراد گرفته بودن، گفتن این مطالب چیه شما میگی؟ و نزاع کشیده شده بود پیش رئیس دانشگاه. رئیس دانشگاه هم ده بود نمیتونه طرف یک کدوم رو بگیره تجربه. نهایت گفت بود ما متن سخنرانی رو پیاده میکنیم میدیم به فلانه ببینیم که نظره چی بردن پیش ما. من نگاه کردم سر تا تش همش ایراد داره، اما اگه میخواستم این طور بگم همش ایراد داره، اونا فکر میکردن که دارم مبالغه میکنم. حالا 4-5 صفحه هم بود، نه وقتشو داشتن که بخوام 10 ساعت بشینن یکی یکی، اما سرم دارم نه دیگه به ما پناهنده شدن. اون 3-4 صفحه اولشو ایرادشو یکی یکی نوشن، خط کشه بخوام سعیش اینه که خودشون بفهمن. من یاد نخود و لوبیا افتادم که چون نخود و لوبیا که میخواد پاک بکنه آشغالشو یکی یکی بر میداره، اما به آخرش که میرسه اونقدر آشغال زیاده که مثلا یه هفتش ده تا نخوده مثلا دیگه میده نمی از اون آشغال رو جمع میکنه، باید چکار کنه؟ نخوده رو یک یکی چند تا رو برداره در یاد مشاش. بعضی این طوریه سخنرانیشون، واقعا اگه فرصت بود یه نمونشو براتون میوردن تا به عینیت ببینید. یه وقت خدا نکرده رنگ به تعصب نشه، فکر نکنم ما تعصب داریم تو اینجا، نه، شکر خدا را به جا میاریم که اگر ما حقایق رو میدونیم از دین داریم، اعتراف میکنیم به این، خودمون جاهلیم، چیزی نمیدونیم. خب این هم نکته دیگر. حالا بحث دیگه که ما اینجا با توجه بکنیم که لابلای بحثای گذشتمون یه صحبتی رو کرده بودیم ماهای قبل عرض میکنه، اما یه نکته رو ازش رد شدیم که امروز این رو هم اشاره بکنم. ما گفتیم رهبران حکومت، حاکمان باید رهبران آسمانی باشه. حتی گفتیم ما مشروعیت میخواییم و مقبولیت. مرسلی بود که بحثایی گذشتیست که خدمتون گفتم. مشروعیت منظور اینه که این کسی که داره حاکمه اذن الهی رو داشته باشه. پروردگاری که حاکم بالاصاله است، او اجازه بده که این آقا رهبر باشه، حاکم باشه. وقتی اذن الهی بود میشه مشروعیت. مقبولیت یعنی پذیرش مردم، و پذیرش مردم اگر نبود یه مانع، نه مختزی نیست. حتی اینم گفتیم 25 سالی که امیرالمومنین علیه السلام خانه‌نشین بودن و مقبولیت نبود، مردم نپذیرفته بودن. نپذیرفتن مردم شد یه مانع برای حکومت امام. اما یا امام تو همون 25 سال مقتضی نداشتن برای حاکمیت؟ چرا؟ پروردگار او رو حاکم قرار داده. تا میگیم او رو حاکم قرار داده این شد مقتضی، باید مانع برطرف بشه. مانعش پذیرش مردمه که اگه نپذیرن خودش یه مانع. بعد 5 سال مردم پذیرفتن، دیگه نپذیرفتن تا 260 هجری، تا آخرین امامی که به شهادت رسیدن، مردم زیر بار طاغوت رفتن. و یه تعداد کمی البته دوره ائمه علیه السلام بودن، منطور نه در حدی که امام بتونن قیام بکنن. مشروعیت وابسته به رأی مردم پس نیست. اینو تکرار میکنیم که بدونیم که شرعیست وقتی اذن الهی باشه. مقبولیت مربوط به رأی مردمه، پذیرش مردم. در بحث مشروعیت خدای متعال از مردم نمیگیره. وقتی میگه اطیع الله و اطیع الرسول، نمیگه که آیا شما میپذیری یا نمیپذیری. او جعل خلیفه میکنه، میگه خلیفه من رو کره زمین پیامبرم، بعد از او 12 امامم. او بیان میکنه مردم بپذیرن یا نپذیرن، تفاوتی تو این جهت نداره. پذیرش مردم فقط برای رفع مانعه، برای اجرایی شدن این حکومت. این خلاصه یه حرف این. حالا اگر رهبری هم مشروعیت داشت و هم مقبولیت داشت، جمع بین این دو رو میگیم حقانیت. این چیزی که نگفتیم قبلا الان داریم اضافه میکنیم. این حقانیت که امروزه ازش دموکراسی ازش یاد میکنن، اینه جمع بین دو چیزه. تو دنیای امروز دموکراسی و حقانیت رو فقط به رأی مردم میدونن. ما حقانیت رو به دو چیز میدونیم، میگیم با رأی مردم باشه، اما مهمتر از او اذن شارعه. اگه نباشه طاغوته.
حقانیت
اونا رو نمیگن. بحثو دقت نکردی چی گفت؟ گفتن امروزه تو دو اون ما هم همینو گفتن اون مشروع نبوده اون سه فکر. یه بار یه تکرار میکنم، گفتیم امروزه حقانیت رو فقط به رأی مردم میدونن تو دنیای غیر از نظام ما، بقیه نظام های دنیا بعضیش هم کسا رأی مردم ندارن، اما دموکراسی که میگن، میگن مقبولیت مردمی کافیست. ما تو نظاممون که پیشرفته تر از آمریکا و اروپا و همه جای دنیاست، پیشرفته تر بودنش به اینه، به دو تا چیزه، هم رأی مردمه و هم شرعیت، یعنی اذن الهی را هم میخواد. وقتی این دو چیز شد حقانیت ایجاد میشه، و ازا بدون اذن شارع حقانیت نیست. اذن شارع باشه مردم نخواد باز نمیشه. نمیشه یعنی به زور؟ چرا با؟ یعنی امام میتونن به جبر مردم رو وادار بکنن، ولیکن نه، مصلحت الهی اختیار مردمه. لذا خود خدای متعال اذن قیام به امام نمیده، میگه وقتی طرفدار ندارید قیام نکنید. فقط امام حسین علیه السلام میگه اذن قیام داشتن اون برای این بود که داشت دین از بین میرفت و قیام نکرده بود، در حالی که دینی وجود نداشت، اون برای اساس دین بود. اما به حکومت نرسیدن امام حسین نیست، امامان دیگه هم به حکومت نرسیدن، حاکم که نشدن که. اون حاکمیت مون دست زمان ظهور انشالله آینده ملاحظه بکنی، اون زمان اتفاق خواهد افتاد. یه تفاوتی که تو این رهبران آسمانی ما ملاحظه میکنیم اینه که خدای متعال انبیا و حجتهای خودشو منصوب به اسم کرده، به اسم. میگه جناب حضرت آدم خلیفه من روی زمینه، حضرت ابراهیم علیه السلام اینی جاهل کل ناسه امام، و همینطور تا بیاد به امیر المؤمنین علیه السلام میگه همین آقایی که تو رو که انفاق کردن این حجت من بر شماست، ولی من بر شماست، و آیه اول الامر اینها. اینا رو با صراحت با اسم بیان میکنه، تو قدیر خون پیامبر با اسم بیان کردن، با اینکه همه 12 دستیشون به دنیا نیامده بودن، اما معرفی کردن، اسم آوردن تو خطبه قدیرشون، اسم امیرالمومنین السلام آوردن، بعد اسم امام حسن و امام حسین علیه السلام آوردن. بقیه اصلا به دنیا نیامده بودن اما گفتن یکی یکی تا امام 12 رو و حتی غیبت امام زمان رو توضیح بده. اینا میشن منصوب به اسم. منصوب به اسم میشه جزئی، یعنی شخصه، جزئیست که قابل حمل بر افراد کثیر نیست، یه نفر. و تو هر زمانی هم معصوم یک نفر خلیفه است، نه دو نفر. ما تو تمام زمانها دو تا معصوم داشتیم تو زمان اهل بیت علیهم السلام، به جز زمان پیامبر که 5 معصوم با هم بودن. این 5 تن آل اباکر میگیم چون یه چیز استثنایی شد، 5 معصوم با هم بودن دیگه، بعد 5 با هم نبوده، گاهی 2 بودن، گاهی 3 میشده در همین هم دیگه، 4 هم نداره. اما اینو میخوام عرض کنم که اگر 2 یا 3 معصوم باشن یا 5 تا، خلیفه یک نفر است، چون منصوبه جزئیه دیگه، با وقتی جزئی بود، خدای متعال تا پیامبر هستن میفرماد او خلیفه منه، نه امیر المؤمنین. بعد از رحلت پیامبر میگه امیر المؤمنین علیه السلام به او بر مراجعه کن، گم شد حجت الهی. حالا پذیرش مردم گفتیم گاهی از گاهی نیست، اما میخوام این عرض کنم که هیچ تنازعی پیش نمیاد. زمان امام حسن و امام حسین علیه السلام این دو تا برادر که بودن، هیچ وقت امام حسین علیه السلام ادعای امامت نکردن. وقتی برادرشون به شهادت رسیدن چرا؟ و همینطور امامان بعدی. این به خاطر اینه که منصوب جزئی است. اما وقتی اومدیم به فقها، فقها منصوب به وصفن، منصوب به اسم نیستن. نگفتن در تاریخ فلان آقای علی آقای فلان به دنیا میاد، این میشه فقیه و چی؟ اینطوری که نداریم که، اسم که نگفتن، بلکه صفاتشون رو بیان کردن. به مردم همین رو گفتن، گفتن روات احادیث ما، به اینا مراجعه کنید. گاهی توضیح بیشتری دادن، راوی حدیث فقط ناقل حدیث نیست. فرمودن نظر فی حلالنا و عرف احکامنا. تو حدیث ابن حنظله گفتن علاوه بر این که حدیث رو نقل میکنه، میشناسد احکاما. این میشناسد دیگه خوب توضیح دادن، چون اگه اون زمان میگفتن مستشهد باشد نمیفهمدن مردم مستشهد یعنی. ما امروز میفهمیم معناش با ذهنمون معنوسه، اما اون زمان هم بگن مستشهد، گفتن خب مستشهد یعنی کسی که تلاش میکنه، تلاش یعنی. اما وقتی میگن عرف حلالنا و حرامنا، دیگه میفهمه یک کسی باید باشه که حلال و حرام الهی دستشه. هر مسئله ازش سوال میکنید اصول رو میداند، استصحاب رو میدونه، براعت رو میدونه، احتیاط رو میدونه، میدونه کجا باید احتیاط بکنه، کجا باید براعت جاری بکنه، کجا اونجایی که دلیل هست به دلیل باید مراجعه کنه. اینا علامه هلی رضوان الله تعالی اون داستانی که شب جمعه میرفتن کربلا، سوار بر حیوان بودن، تنها هم بودن تو بیابان، امام زمان علیه السلام اومدن کنارشون. یه مسئله یه فکری تو ذهن علامه بود، حضرت پرسیدند و مسئله رو وارد شده. علامه اول نمیخواستن مطرح کنه، اما بعدن نه، این جوان خیلی چیز میدونه. گفتن خب اگه میدونه پس مطرح میکنه. مسئله که مطرح شد علامه در نظر مبارکشون این بود که این مسئله دلیل ندارد. خب وقتی دلیل نبود نوبت به اصل عملی برسه، فوری اجرای اجتهاد کردن. همدن چون دلیل نداریم که بهش تمسک بکنیم در این مسئله، مراجعه میکنیم به اصل عملی. اصل عملی هم چون شک در اصل تکلیفه، نه مکلف و به، باید مراجعه کنیم. حضرت که نمیشناختن و خلامه، حضرت فرمودن نخیر، ما تو این مسئله دلیل داریم و تو دلیل داریم، نوبت اصل عملی نمیرسیم. علامه گفتن من چیزی تو ذهنم نمیاد، نه آیه قرآنی در روایتی، الان تو ذهنم هیچی نیست. آقا فرمودن چرا؟ برید در کتاب تهذیب شیخ طوسی که در منزلتون هست مراجعه کنید. این مقدار ورق که صفحه بزنید، صفحه چندم؟ تو اون صفحه هم سطر چندم؟ این روایت هست، روایت رو بخونید. این روایت تا وجود داره ما اصل براعت نمیتونیم جاری بکنیم. علامه مبهوت شدند، حیران این جوان شدند که این جوان به طور اعجاز دارد حرف میزنه، شخص معمولی نیست. حرف زدن که شاید حجت الهی هست و خودشون بیادبانه سوار حیوان آقا پیاده دارد کنارشون میاد، مبهوت موندن. در این حال برای اینکه تحقیق بکنن پرسیدن یا تو دوران غیبت کسی میتونه خدمت امام زمان برسه؟ یه سوال اینطوری کردن و چون مبهوت امام شده بودن، اون تازیانهی که دستشون بود افتاد رو زمین و تو اون لحظه گفت آقا خم شده، اون چوب هرچی بود برداشتن دادن دست علامه و جواب سوالشون هم همون لحظه دادن. گفتن چطور امکان نداره کسی خدمت امام برسه در حالی که همین الان دستشون تو دست شماست؟ یه نمونه گفتن دستم تو دست شماست، میتونید خدمت حجت الهی برسید. اون که گفتن تکذیب بکنید، تکذیب نمایندگی بود و تکذیب نمایندگی است که تو روایت علی ابن محمد سموری هست، نماینده چهارم امام زمان که میخواست از دنیا بره، حضرت به او گفتن دیگه بعد از خودت اگه کسی ادعا کرد که من نماینده پنجم امام هستم اینو تکذیبش بکن، من دیگه نماینده ندارم. اما رؤیت بدون ادعای نمایندگی، اونم بدون اختیار، چون اون چهار تا نماینده با اختیار خدمت امام میرسه، خودشون میرسن میدونستن امام کجا هستن. اما تو دوران غیبت کسی با اختیار خدمت امام نمیرسه، امام لطف میکنه، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. در اصل این بحث به اینجا که میرسه، میبینیم فقها منسوب به اسم نیستن، منسوب به وصفن. حالی که منسوب به وصفن، پنج حالت داره. حالت اول اینه که ممکنه توی یه زمان یک فقیه بیشتر نباشه، با همون یه نفر. حالت دوم اینه که گاهی متعددن، مثلا دو تا سه تا. اینجا که متعددن باید چکار کنیم؟ اعلم رو انتخاب بکنیم، اون که اعلم است در دین، در فقه، میخوام تخصصی رو ازش استفاده کنیم. اگر تو اعلمیت تو فقه هم فرض کردیم مساوی هم، اینا فرضایش که مصداق نداره تو خارج، هیچ وقت تو این 1200-300 سال هم تا حالا اتفاق نیفتده، اما هم تو میخوام فرض کنیم اگه دو نفر سه نفر بودن همه شون تو فقه مساوی هم. خیلی خوب تو مدیریت باید ببینیم، چون ما یه روز عرض کردیم که سه تا ویژگی میخواییم، اعلم باشه، یکی هم عدالت که سائلن به نفس و حافظن به دینا، یکی هم مدیریت، اون دارم ما میاریم جلو. تشخیصش هم گفتیم با اهل خبره است، نه با مردم. اهل خبره که امروز مجلس خبرگان هست، اونا بررسی کنند که اگه متعددن چند نفر تو مزان رهبری، کدامشون اعلم هست تو فقه، کدومشون عدالتش بالاتره، کدومشون مدیریتش قوی تره. انشاءالله زمان ظهورم خواهیم دید، زمان ظهورا اون 313 نفر به اعتقاد من همینطوره. امام زمان علیه السلام 313 تا یاوری دارن که اینا فقیه در دینن و سائلن لنفسه و حافظن لدینم هستن، مدیرم هستن، چون روایت که اینا از طرف حضرت مأموریت دارن میرن یه منطقه رو اداره میکنن. صورت سوم فرض تساویه، اگه این دو تا سه تا مسجد مساوی بودن در این صورت تخییر میشه. من اضافه میکنم به این صورت سوم فرض تساوی، یکی هم عدم علم به ترجیح را، این بیشتر اتفاق میفته. همین امروز هم تو انتخاب مرجع همینه، میگه آیا این دو سه نفر مستحب مساوی هن؟ میگم نه، ما همچه علمی نداریم، اما علم به ترجیح نداریم. چون اگه علم به ترجیح داشت باشیم، باید بگیم همه از همون یه نفر تقلید باید بکنن، چون علم به ترجیح پیدا نمی کنیم و میگیم الله اعلم، خدا بهتر می کنم اینا علمشون بیشتر. اما وقتی بررسی میکنیم گاهی میریم تو بعضی مسائل یه مرجعی خوب رفته جلو، همون مرجع توی یه مسائل دیگه میریم خیلی کم رفته جلو و یکی دیگه میریم خیلی دقیق تره، اون بیشتر رفته دقت زیادتری کرد. فکر میکنیم حالا اون دومی مثلا اعلم، بعد میریم نه اون دومی هم گاهی یه جا دیگه کوتاهی کرده، یکی دیگه قوی تر. اینا باعث میشه که انسان علم به ترجیح پیدا نمی کنه. وقتی علم به ترجیح پیدا نکرد هیچ، عدم علم به ترجیح هم نتیجه تخییره. پس علم به تساوی یا عدم علم به ترجیح. نه اتفاق نمی افته، اینا رو سوی ذهنیت ما داریم یه مشکل. الان آنچه که هست همش همینه که ما علم به ترجیح داریم و خبرگانه نه فقط کشور، خبرگانه کل دنیا میگن اعلم یه نفر است و همه اذعان به این دارن که اون کسی که میتونه جهان اسلام رو مدیریت بکنه یه نفر، خداوند انشاءالله حفظشون بکنه و ما هم قدردان این نعمت ها باشیم. این نعمت ها و نعمت کمی نیست، ای باید شکر به جا بیاریم تا لعزیدن نکم شامل حالمان بشه. و دیروز به کسی گفتم، این کسی که حالا اطلاعاتش هم خوب بود و زمان طاغوت رو درک کرده بود و اینا، و خب اون زمان دیده بود آمریکایی ها تو نیروی هوایی چی اصلا اجازه نمی دادن که یه پیچا باز بکنن، ایرانی ها را اجازه نمی دادن، همه رو برده یه خودشون حساب کرده بودن. شاه مملکت خیلی سامر دست اونا را خمشون می بسید. گفتم اون زمان نگاه کن، زمان خودمونم ببین که آمریکا چطور ذلیل شده در مقابل ایران، که چند تا نامه میده به نظام ما، به رهبر ما، اصلا جواب نمیگیره. بعد برای اینکه جواب بگیره نخست وزیر ژاپن رو واسطه میکنه، میگه بالاخره تو میتونی، تا الان بهتری شخصیتی بود که میشد هم با آمریکا ارتباطش هم با ما دیگه. اینا فرستادن که رهبر انقلاب نامه رئیس جمهور آمریکا رو بگیرن و جواب بدن. دور میان داشتن بعدن کردن که به کل دنیا داشتن لحظه به لحظه مخابره میکردن، زنده داشتن پخش میکردن که بینن عکس العمل چیه. برایشون خیلی مهم بود دیدن ایشون. از یه طرف احترام گذاشتن به نخست وزیر ژاپن، گفتن احترام شما درسته به جا چی، اما گفتن آمریکا در جایگاهی نیست که ما بخواییم نامه رو بگیریم و جواب بده. و توضیح دادن، استدلال کردن که به خاطر این امپریالیستیش که حالا لفظ امروزشه، امپریال یعنی قدرت منطقه‌ای، کسانی که اکتفا نمی کنن به کشور خودشون، دنبال استعمار کشور دیگه هستن که اونا را زیر چتر خودشون دارن، اینا امپریال بشون. این رو توضیح دادن که نخست وزیر ژاپن خودش از کسانی بود که تجربه امپریالیستی آمریکا رو چشیده بود. آقام خوب نکته ای رو گفتن، گفتن کشور خود شما دو تا بمب هستی از طرف آمریکا افتاد، کشورتون نابود کرد کشورتون، هنوز آثارشو دارید میبینید. چه نکته های دقیقی که عوام مردم، یه بچه هم فهمید، ژاپنیا همه فهمیده. و همینطور که نامه رو گذاشته بود جلوی میز، وقتی دید آقا دارن این تو افتن، نامه رو برداشت یواش گذاشت زیر پاش، دوری نداشتن نشون میدادن که بعضی خبرن را گفتن نامه رو گذاشت اونجاش، درست هم بود دیگه، اونجاش گذاشت. اصلا تو دنیا این عزتی که تو کشور ما از کجا بود؟ این جمعنای ما، مردم ما باید بدونن عزت مال امیر المؤمنین علیه السلامه و کسی که تابع امیر المؤمنین. امیر المؤمنین علیه السلام می فهمه الملیت و ولد دنیه. المنیه یعنی من مرگ رو میپذیرم، اما دنیه که دنوبه یعنی پستی و ذلت رو به هیچ وجه. و تقلل و ولد تبسل، تقلل یعنی کمبود رو میپذیرم که امروز همی تحریم های نمونش کمبود باشه، اما توسل به دشمن دست دراز کنیم بگم به ما کمک بکنیم، وام به ما بدید، قرض بدید، نه بهش. فرزندشون امام حسین علیه السلام به جای الملیت و ولدنیه میگن حیحات من نزل. عزیزانشون تو مسیر شام میبینید به هیچ وجه گرسنه نمیشدن، تشنه بودن، به شم نمیگفتن ما قضا میخوایم، بیچاره کرده بودن شم را، قضاشون نمیدادن، آبشون نمیدادن. اما این بچه ها که تحملشون هم کم بود، بچه ها بخاره میدونی تشنه میشه میگه آب میخوام، به امنش میگفتن، به دشمن نمیگفت. خاندان کوچک بزرگشون اینه، از دشمن چیزی تقاضا نمی کنن و اینا رو ذلیلشون میکنن. روح عظمتی که تو رهبران آسمانی ماست اینه. مجتهدین هم به تبع اونها. حضرت امام نمونای خیلی زیاده اینطوری دارن که خب از اینم بگذاریم. پس اگر تساوی شد میشه تخییر یا عدم علم به ترجیح. دو تا نکته دیگه اینجا هست. نکته چهارم اینه، حالا که رهبر یک نفر معین شد، چه با ترجیح چه با تساوی یا عدم علم به ترجیح، بقیه فقها ها سایرین فقها ها مکلفن به دستورات اون حاکم عمل بکنن مگر یقین به خلاف پیدا کنن. یقین به خلاف یعنی یه مرجعی میگه من یقین دارم که اینجا خلافه. مثلا تو هلال ماه اون رهبر میگه فلان روز، اگه یه مرجعی یقین پیدا کرد که نه خلافش، خلاف. یقین میدونید که تو مستقلات عقلیه اینا رو ما اونجا ثابت کردیم، میدونیم اینا دلیلش اونجاست که اونجا باید به یقین خودش عمل بکنه اون مرجع. اما آیا اجازه دارد یقین خودش اعلام بکنه به مقلدینش؟ نه، حق اعلام نداره. چرا؟ چون مقلدینش مقلد اون نیستن تو مسائل حکومتی، مقلدش اصلا تو وضو و نماز و اینا اگه حالا درست رفته باشن، اما تو مباحث حکومتی یه نفره. وقتی یه نفر بود مراجع دیگه مکلفن تا یقین ندارن عمل بکنن به دستور او. وقتی هم یقین به خلاف دارن، یقین برای خودشون مبارکه، حق اعلان ندارن، لازمه اعلانش هرج و مرجه، اختلال نظامش که همه میگن حرامه دیگه، اختلاف هم توش نیست. شیخ اعظم انصاری وقتی میخوام مثال بزنم با یه کار حرام تو رسائل یادتونه یا تو مکاسب، از مثالهای روشنی که میزنن اختلال نظام حرامه، نظم جامعه نباید به هم بخوره. شیخ کی دارن میگن اختلال نظام؟ وقتی که خودشون حاکم نبودن. اینو دقت کنید، زمانی میگفتن که طاغوت حاکم بوده، تو همون زمان میگن که سر نده نظم جامعه به هم بذاره، یه دهی به کشتار بیفتن یا امنیت جامعه به هم بخوره، ناامنی بشه بین مسلمان ها. این هم نکته چهارم. نکته پنجم اینکه همه مردم واجب میشه از اون رهبر تبعیت بکنن، ولو تو تقلیدشون از دیگری دارن تقلید میکنن. مثل زمان خود ما، تو زمان خود ما الان مردم دو گروه هم، یه گروه هستن که هم تو مسائل حکومتی از رهبر تبعیت میکنن، هم تو مسائل فقهی خیلی خوب، اینا یه مرجعی میشن. اما یه عده‌ای هستن رفتن از اهل خبره سوال کردن، گفتن که مثل جامعه مدرسی، گفتن 3 تا 5 یا تقلید ازشون جایزه، نگفتن اعلم فلانی است، میگن تقلید از این چند نفر جایزه. خب وقتی میگه تقلید از این چند تا جایزه، این رفته رساله یه مرجع دیگر انتخاب کرده، اشکال هم نداره، شرعا درسته. حالا این آقا 2 مرجعی میشه. وقتی به بحث انتخابات میرسه، بحث حضور در جامعه میشه، بحث مقابله با دشمن است و مرگ بر اسرائیل و این چیزا، باید میره رهبرش چی میگه، چون رهبر یکی بیشتر نیست، اعلم تو جهانم همونه. اون تشخیص میده، میگه امروز قمه نباید بزنید، من دارم جامعه جهانی رو میبینم، دارن آب رو شیعه رو میبرن، نکنید این کارا. تا میگه نکنید، کسی حق نداره بگه من از یه مرجع دیگه تقلید میکنم، تقلید ندارید که. اما یه وقت بحث فقه، خواهد وضو بگیره، میخواد نماز شکسته بخونه یا تمام بخونه، اونجا میگن از مرجع خودت تقلید بکن. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.